بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها ومن الاخره الى بقائها. الحمد لله على كل نعمه واستغفر الله من كل ذنب واتوب اليه وهو ارحم الراحمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع انوار جماله، ثم الصلاه والسلام على العبد المعيد الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى العمجد حبيب الهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه واله وسلم لسيما بقيه الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا رب اشرح لي صدري و یسر لی امری و احلال اغدت هم لسانی یفقه و قولی. تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی وجود متحرشون، جذب عنایت ها، هدایت ها، تربیت های ویژه مهدوی به قلوب ایکایکمون، به مجلس و محفلمون در شما رو بهترین یاران، یاوران، شیعان پابرکاب حضرتشون مقدر بشیم. صلوات بعدی رو مهدوی عنایت بفرمی. محمد و آل محمد و جل فرج. هدی نثار روح مطهر و ملکوتی ولی نعمتمون حضرت امام الرؤوف حضرت علی ابن مسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، والدین بزرگوارشون آقامون حضرت موسی بن جعفر حضرت باب الهوایج الالله، مادر مکرمشون حضرت نجم خاتون، خواهر کریمشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، فرزند برومندشون باب الجود و الاحسان حضرت جواد الائمه. ان شاء الله در دنیا و آخرت لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما رو از آستان ولایت، هدایت، تبابت و تربیتشون جدا نکنن. صلوات بعدی رو رضوی عنایت بفرما. موضوع سخن ما خانواده و تربیت مهدوی است. خانواده محبوب ترین قانون ها در نزد خداوند رحمانه. دو سوم دین و ایمان ما در کانون خانواده به کمال میرسه، به تمامیت میرسه. یعنی کانون خانواده میتواند دو سوم دین و ایمان اهل خانه رو حفظ بکنه. بهش منزل میگن، چون محل نزول آرامش است از جانب خداوند رحمان، آرامش های ایمانی. مخصوصا برای ما آخرالزمانی ها توصیه شده الزمو بیوتکم الا اوان ظهورنا، ملازم و پابرکاب خانه ها و خانواده هاتون باشید، سرمایه گذاری تربیتی کنید برای خانه ها و خانواده هاتون و برای اعضای خانواده تا رسیدن ظهور ما. خانواده قانونی است که باید معبر ایمانی ما و سنگر مستحکم عرفانی ما در مقابل هجوم تمام ناملایمات و فسادها و وسوسه های شیاطین آخر الزمان باشه. در مهد خانه و خانواده چگونه باید حرکت بکنیم؟ تربیت خانوادگی ما چگونه باید سامان بپذیره؟ بر همین دو عنصر که در آیه صادقین بر اون تاکید میشه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، اهل خانه و خانواده باید اهل تقوا باشن، اهل پروای از خدا باشن. الم یعلم بان الله یرو، آیا نمیدانند که خداوند اونها رو میبینه؟ خدا رو حاضر و ناظر بدانند. پدر و مادری موفقن در تربیت دینی که بتوانند این تربیت حیامندانه رو به فرزندانشون منتقل بکنن که خودشون رو در محضر پروردگار ببینن و بدانن. کونوا مع الصادقین، در معیت پیامبران و خوبان عالم، در معیت امامان حرکت بکنید. خب وقتی که به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم خداوند رحمان در قرآن پیامبران الهی رو اسوه و مقتدای ما معرفی میکنه، اسوه و مقتدای تربیت دینی ما. در متن خانه و خانواده هم پیامبران الهی هستن. ما باید این توفیق رو داشته باشیم و این موفقیت رو داشته باشیم در فرایند تربیت دینی فرزندان که سبک زندگی پیامبرانه رو، پیام پیامبران الهی رو به فرزندانمون منتقل بکنیم. یکی از عناصری که در تربیت دینی، تربیت قرآنی و ولایی بر اون تاکید میشه در سبک زندگی پیامبرانه، زندگی شاکرانه است. ما ادب شکرگزاری رو باید از قرآن، عترت، ولایت، امامت و مهدویت فرا بگیریم، خودمون عامل باشیم، یعنی در شمار بندگان شاکر و شکرگزار پروردگار قرار بگیریم، این ادب شکرگزاری رو به فرزندانمون منتقل بکنیم. اگر خانواده‌ای مهد آموزش شکرگزاری شود، دانشگاه شکران و دوری از کفران، اصل و اساس تربیت دینی، قرآنی و ولایی رو بنیانگذاری کرده. اگر ما بتونیم فرزندانمون رو در تربیت شاکرانه پرورش بدیم. خداوند رحمان در 70 آیه در قرآن تاکید می‌فرماید: ای انسان، تمام هستی تو، هویت تو، ارزش تو، شخصیت انسانی تو و ادب شکرگزاری توست. چگونه شاکر خداوند رحمان باشی، نعمتهای او رو بشناسی، چگونه شکرگزاری بکنی. ریشه خیلی از ناهنجاری‌های تربیتی در میان خانه‌ها و خانواده‌ها، در میان همسران، در میان فرزندان، در روابط بین والدین و فرزندان برمی‌گرده به این روحیه ناشکری که در عصر آخرالزمان هم عجیب و غریب داره این ناشکری ها اوج میگیره. در نقطه مقابل ما باید این تربیت شاکرانه رو میفرماید وقتی که شیطان رانده درگاه الهی شد، گفت خدایا از 4 جهت، پیش رو، پشت سر، سمت راست، سمت چپ، مورد تهاجم بی امان قرار میدم قلب انسان رو. هدف گذاری خودش رو اینگونه معرفی کرد، آیه 17 سوره اعراف: ولا تجد اکثرهم شاکرین. تا دیگه اکثریت فرزندان آدم رو شکرگزار خودت نیابی، یعنی تمام هم و غم شیاطین جنی و انسی، تمام رسانه های شیطانی، تمام فضاهای شیطانی، اینه که انسان از حد شکران به حد کفران برسه، از شکرگزاری به ناشکری برسه. و نقطه مقابلش ما باید تربیت شاکرانه و شکورانه رو تقویت بکنیم. در سیر زندگی پیامبران الهی آیات 15 تا 20 سوره سبأ اشاره می‌کند به یکی از شگفت‌انگیزترین داستان‌های بشر در طول تاریخ بشری در میان تمام عصرها و نسل‌ها، و داستان پیامبری به نام حضرت دانیال نبی که قبر مطهرش در شهر شوش دانیال در ایران اسلامی است. انشاءالله توفیق پیدا بکنیم زیارت قبر مطهر این نبی خدا داخل سردابی که محل ظهور برکات و کرامات است. حضرت دانیال نبی مبعوث شد بر قومی به نام قوم سبأ که در همین یمن کنونی، صنعا شرقی، اینها سکونت داشتند. خداوند رحمان نعمت رو بر اینها تمام کرد، برکت، وسعت، عافیت، تراوت، قوت و سلامت رو در حقشون به حد اعلا رسون. سدی رو برپا کردن به نام سد معرب یا معارب. به واسطه این سد نهایت درجه سرسبزی و خرمی و تراوت، که تعبیر امام علی علیه السلام اینه که در ذیل این آیات 15 تا 20 سوره سبأ یک حدیث بلند و طولانی از مولامون امام علی علیه السلام نقل می‌فرماید جناب علامه مجلسی در کتاب شریف بهار الانوار، که 10 شهر و 100 آبادی بر کرانه نهر سرسار که از همین سد معارب جاری شد برپا شد، که اگر کسی تمام این 100 آبادی و 10 شهر رو طی می‌کرد، یک لحظه چشم او از سرسبزی و تراوت و خرمی باز نمی‌موند. تعبیر الهی در آیه 15 سوره سبأ اینه: جنتان ان یمینن و شمال. 2 بهشت به اونها بخشیدیم، 2 بهشت زمینی، یکی بهشت سمت راست بر کرانه سمت راست نهر سرسار، یکی بهشت سمت چپ. بهشت سمت راست رو مولامون امام علی علیه السلام که می‌فرماید در یکی از فرازهای یکی از نامه هاشون میفرماید که فرزندم، من تاریخ گذشتگان رو آنچنان مورد مطالعه دقیق قرار دادم که گویا لحظه به لحظه با اقوام گذشته زندگی کرده ام. این خودش نشون میده که انسان مؤمن، انسان پرورش یافته قرآن و عترت، شیعه مولامون حضرت مرتضی علی باید تاریخدان و تاریخ شناس باشه، باید عبرت‌های اقوام و امت‌های گذشته رو سلوحه کارش قرار بده. قرار نیست که ما هر چیزی رو با آزمون و خطا برسیم، بگیم همون شیوهی که قوم سبع پیش گرفتن ما هم پیش بگیریم و بریم ببینیم به کجا میرسیم. نه، معادلات الهی برای همه اقوام و امت‌ها ثابته. وقتی میبینیم قوم سبع دچار کفران نعمت شدن، ناشکری کردن و تمام نعمت‌ها و برکت‌ها و تراوت‌ها و عافیت‌ها و قوت‌هاشون به هلاکت و فلاکت تبدیل شد، این باید برای ما سلوحه کار باشه. این راه رو داره نشان میده. کونو مع الصادقین، اون گونه که صادقین، مولامون امیرالمؤمنین راه به ما نشون میده، باید راه بندگی در این دوران زندگی کوتاه دنیوی رو طی بکنیم. میفرماید که امام علی علیه السلام میفرماید که بهشت سمت راست باغستانی بود که در چهار فصل در این صد آبادی و ده شهر میوه داشت به عنایت پروردگار، به برکتی که زمین و آسمان به هنگام نازل می کردن، زمین آسمان به هنگام می بارید، زمین تمام برکاتش رو بیرون می داد. و بهشت سمت چپ کشتزاری بود از گندمزارها و جوزارها، و خداوند متعال اینها رو به خودکفایی کامل رسون، میوه هاشون تأمین می شد، گندم و جو آرد و نانشون تأمین بود، بعد گله های فراوان گاو و گوسفند و شتر در این چراگاه ها می چریدن و خداوند اینها رو به خودکفایی کامل و قوت کامل رسونده بود. حضرت دانیال نبی مبعوث شد برای این قوم. فرمان خداوند رحمان از زبان رسولان الهی: کلوا من رزق ربکم واشکروا له، بخورید گوارای وجودتون، اصلا برای شما آفریدیم، اما شکرگزار باشید. این فرمان تمام پیامبران و تمام امامان، فرمان تمامیت قرآن برای انسانه. کلوا من رزق ربکم، رزق و روزی پروردگارتون رو استفاده بکنید، اما شاکرانه نه کفورانه. بلدتون طیبه و رب غفور، یک سرزمین طیب و طاهر، امن و امان، که در امنیت این سرزمین قوم سبع گفتن در هر وقتی از شبانه روز کسی تمام این صد آبادی و ده شهر رو طی می‌کرد در امن و امان کامل بود. خب یکی از نعمت‌های ویژه الهیه که باید قدرشناسی بشه، نعمتان مجهولتان از صحت و الامان. دو نعمت هست تا انسان از دست نده قدرشو نمیدونه، یکی نعمت امن و امان و امنیت، یکی هم نعمت عافیت و قوت و سلامت، که نباشیم از کسانی که وقتی از دست دادیم تازه قدرش رو بدانیم. فرق انسان شکور با انسان کفور که خداوند میفرماید قلیل من عبادی الشکور، خیلی اندکن بندگان شکور من، در همین جاست. بندگان شکور که خیلی هم اندکن، خیلی کم شمارن، اینها کسانی هستند که وقتی نعمت رو دارن قدرش رو میدونن، حقش رو ادا میکنن، در راه بندگی خدا خرج میکنن اون نعمت رو، نه در راه معصیت، نه در راه طغیان و عصیان و کفران. اما بنده کفور کسیه که وقتی نعمت رو از دست داد تازه قدرش رو میدونه. وقتی که خدای نکرده یه تصادفی کرد، از ناحیه پا دچار شکستگی شد، میگه عجب، یک عمر نعمتی داشتم مثل پای سالم، یه بار یه الحمدلله به خاطر سلامت پای خودم نگفتم این همه عمر از خدا گرفتم، یه بار دو رکعت نماز شکر نخوندم به خاطر سلامت و عافیتی که خدا به من عنایت کرده. کلوا من رزق ربکم واشکروا له، شکرگزار باشید. فاعرضوا، اینها اعراض کردن. فرسلنا علیهم سیل العره، ما هم سیلی که با اسبانیش موشهای صحرایی بودن، سیل ویرانگر و نابودگری رو بر اونها مسلط کردیم. در آیات بعدی و مزقناهم کل ممزق، یک شکست تلخی رو به اینها چشاندیم، اینها رو در هم شکستیم، تارومار کردیم. فجعلناهم احادیث، ضرب المثلی برای تمام اصحاب و نسلها قرار دادیم. ایراد کارشون چی بود؟ ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه فتبعوه، اینها هر چی که ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه فتبعوه، هر چی که ابلیس بر اینها تو دلشون انداخت، تو گوششون وسوسه کرد، اینها تبعیت کردن. به جای اینکه رهرو راه دین خدا، نبی خدا بشن، رهرو راه شیطان و وسوسه های شیطانی شدن. الا فریقا من المؤمنین، مگر اندک شماری از بندگان مؤمن خدا که اینها همیشه در تمام عصرها و نسلها تعداد مؤمنان اندک بوده. انسان هیچ وقت از قلت جمعیت مؤمنان و اهل ایمان دچار وحشت و ترس و حراس نباید بشه. قاعده این بوده که اکثریت پیرو شیطان و راه کفران و طغیان و اسیان بوده. داستان رو امام علی علیه السلام این گونه بیان میکنن، میفرماید وقتی که اینها پیرو دین خدا و نبی خدا نشدن، یعنی اولین و بدترین کفران نعمت انسان اینه که قدر دین خدا و نبی خدا و فرامین الهی رو ندانه، مهارشون در دست شیطان قرار گرفت. اگر انسان با تمام وجود در معیت صادقین عالم که پیامبران و امامانن کونوم از صادقین رو رعایت نکنه، دیگه برو برگرد نداره که مهار او قطعا و بیشک در دست شیطان واقع میشه و شیطان دیگه هر جوری بخواد او رو جلو میبره. شیطان به دلشون انداخت که نعمتهای الهی رو کفران کنن، از جمله کفران نعمت نان. این داستان اگر هزار بار گفته بشه باز کمه، چون خیلی عبرت آمیزه. امام علی علیه السلام هم سنگ تمام گذاشتن، شاید قریب 10 صفحه این 5 آیه رو تفسیر کردن، داستان رو مفصل با جزئیات کامل آوردن که خلاصه شده در این چند دقیقه عرض میکنیم. میفرماید که کفران نعمت نان دچار شدن، دو جسارت و بی‌حرمتی رو نسبت به نان روا می‌داشتن، نانی که خداوند بهترین و عالی‌ترین گندم عالم رو در اختیارشون گذاشته، بهترین نان عالم در دستشون میرسه. اینها وقتی که باران میبارید میخواستن از گلوشل عبور بکنن، برای اینکه پاشون گلی نشه قرصهای نان رو زیر بغل میگرفتن میانداختن معبر میکردن، نان رو لگدمال میکردن که پاشون گلی نشه. این کفران نعمت اول. کفران نعمت دوم این بود که تنور پخت نانشون جلوی در خانه هاشون بود، از قشر مرفه و ثروتمند آغاز شد. زنان ثروتمند شیطان به ذهنشون انداخت برای اینکه ثروتتون رو به رخ بقیه بکشید، در جلوی چشم آبران نوزادانشون رو با این بهترین و نرمترین و مرغوبترین نان پاک می‌کردن و این نان جسارت شده و نجس شده رو می‌انداختن در معبر آبران. دیگران عبور کنن بگن آ اینا چقدر دارن. الله اکبر از بیچارگی انسان وقتی که مهارش در دست شیطان واقع بشه. زشت‌ترین کارها رو مرتکب میشه، خیال میکنه زیباترین کارها رو داره انجام میده. حضرت دانیال نبی عبور کرد بر مادری که داشت نوزادش رو با نان پاک میکرد، او رو به شدت از قهر الهی و عذاب الهی برحذر داشت. شروع کرد به تحقیر کردن و تمسخر نبی خدا و دین خدا و معادلات الهی. هرچه گفت میلیون ها عوامل دست به دست هم داده تا یه چنین نانی به دست ما برسه. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و بفرمایید به غفلت نخوری. آقا ای به غفلت نخوردن نان رو اکثریت انسان‌ها در طول تاریخ بشری اجرا نکرده. هنره که انسان نان رو به غفلت نخوره و این الفبای بندگی خداوند رحمانه. این که میگیم ادب شکورانه و شاکرانه رو ما باید به فرزندانمون یاد بدیم و در اینجا هم از شکران نان باید شروع بکنیم. سال گذشته که بنده در همین حرم مطهر توفیق منبر داشتم، رتبه 4 جهانی رو داشته ایران اسلامی در ضایعات و تباهسازی نان و مع الاسف الان که با شما صحبت میکنم رتبه 2 جهانی رو داریم در ضایعات و تباهسازی نان. و شما اولیاء خداوند رحمان، برگزیدگان خداوند رحمان، باید طلای داران باشید در حمایت از نان، در شکران نان. طبق آمار رسمی هر ایرانی در ماه 350 گرم نان تلف میکنه، اسراف میکنه، که جمعش در سال میشه 2 میلیون تن نان. ثمره اتلاف نان 80 میلیون جمعیت ایرانی است که اصلا زیبنده کشور مولامون حضرت علی ابن مصر رضا نیست. ما در هر مرتبه تشرف و زیارتها رسالتی از جانب امامان روی دوش ما قرار میگیره. کونوم از صادقین، در معیت صادقین، به سبک زندگی پیامبران و امامان میگه امام سجاد علیه السلام میدیدن گاهی یه ذره نان دیده نشده، توی خانه شون بی احترامی شده، زیر پا قرار گرفته. میگه به همون نسبت در اون ماه از نفقه اهل خانه کم میکردن که اینها تنبیه بشن، تحت فشار واقع بشن، نان رو شکرگزاری بکنن. استادی داریم میفرماید 70 سال از خدا عمر گرفتم، تو طول این 70 سال به خاطر نمیارم اجازه داده باشیم به اندازه یه بند انگوش نان به عنوان نان خوش از خانه بیرون داده شده باشه. این میشه قلیل من عبادی شکور. ادب شکرگزاری رو از شکرگزاری نسبت به نعمت نان خود ما پدر مادرها باید به رتبه 100 آغاز بکنیم تا فرزندانمون رتبه 1 شکرگزاری نسبت به نعمت نان رو یاد بگیرن و عمل بکنن. یاد از خودمون شروع بکنیم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. گذشت به یه فرهنگ عمومی تبدیل شد در قوم سبع، بی احترامی و بی حرمتی به نان. و وقتی که حد نصاب جامعه از شکران به کفران رسید، تغییر نعمت قطعیه. این روایت امام سجاد رو دقت بفرمایید. میفرماید ان الذنوب التي من الذنوب التي تغير النعم كفران النعم و ترک الشکر. از دست گناهانی که نعمت رو بر انسان تغییر میده، یه نعمتی، برکتی، عافیتی، سلامتی، قوتی، ارزانی، روانی و آسانی در کارها تبدیل به سختی میشه، تبدیل به محرومیت و محدودیت میشه، این به خاطر کفران نعمت و ترک شکرگزاری است. کفران ناشکری، ترک شکر و کفران نعمت، نعمت رو تغییر میده. بعد هم این آیه رو تلاوت کردن که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا هیچ نعمتی رو بر امتی تغییر نمیده مگه اینکه اینها خودشون تغییر رویه بدن. خب خداوند مشیت الهی بر این قرار گرفت، بر تنبیه و قوم سبع به خاطر کفران نعمت نان. باران نبارید، سد معارب خوش شد، نهر سرسار خوش شد، دو بهشتشون رو خداوند میفرماید و بدلناهم جنتیهم به جنتین. دو بهشتشون رو تبدیل به دو بهشت دیگه کردیم. این دو بهشت دیگه طنز الهی و تحقیر الهی است برای امتی که از شکران نعمت به کفران نعمت میرسن. یه بهشت سمت راست رو تبدیل کردیم به شورزاری از درختهای گز. بهشت سمت شب رو تبدیل کردیم به شورزاری از درخت‌های صدر. کارشون به جایی رسید برای اینکه نمیرن، چون مرگ و میر داشت در بینشون زیاد میشد، ذخایر آردشون، نانشون تمام شده بود، چیزی برای خوردن نداشتن. هجوم بردن برای خوردن شاخ و برگ و ریشه‌های درخت‌های گز و صدر که به شدت تلخ و زهرماریه. تمام شد، باز نیومدن محضر نبی خدا بگن راه چیه، چاه چیه، چرا نعمت و برکت ما تبدیل به نقمت شده، معادله بازگشت چیه، معادله استغفار و توبه چیه. شیطان به ذهنشون انداخت برید همون نونهای جسارت شده ای که توی معابر می انداختید بو می گرفت، به تلی از نانهای نجس شده تبدیل شده، برید برای بردن و خوردن همون نونها. هجوم بردن، دعوا شد، بر سر و صورت هم می زدن. بزرگانشون گفتن سهمیه بندی میکنیم به تعداد اعضای خانوار، همون نانها رو سهمیه بندی میکردن، این نانها رو میبادن، نجاست خوش شده روش رو میتراشیدن، آرد میکردن، دوباره نان میپختن، این دفعه دیگه ذره ذره این نان رو قدر میدانستن. تمام شد، باز این گوشمالی الهی انقدر متکبر بودن و مغرور و اسیان زده و طغیان زده که نیومدن محضر حضرت دانیال نبی. شیطان به ذهنشون انداخت حالا که دارید میمیرید نوزادانتون رو فدای وجود خودتون بکنید. ماموران حکومتی میومدن از آغوش مادران بچه ها رو میکشیدن توی میدون اصلی شهر، 50-60 دیگ بار میذاشتن، نوزادان رو زنده زنده جلوی چشم مادرانشون داخل دیگ آب جوش میانداختن، آب گوشت نوزاد بین همدیگه سهمیه بندی پخش میکردن، بخورن نمیرن. میگه حضرت دانیال نبی عبور کرد بر همون مادری که سال قبل او رو ترسونده بود از عذاب الهی، او هم دین خدا و معادلات الهی و نبی خدا رو تحقیر کرده بود، تمسخر کرده بود، دید دارن فرزندش رو از آغوشش میکشن، داره زجه میکشه، ناله میزنه، از این لحظه شما رو ترسوندم و انذار دادم. حضرت وقتی این صحنه رو دیدن سریع مؤمنان قوم، مردان و زنان مؤمن رو خواستن مسترانه محضر پروردگار اشک نیاز، با راز و نیاز از خداوند خواستن که خدایا به کودکان معصوم ما رحم کن، خدایا به عاطفه مادران ما رحم کن. خداوند به دعای نبی خودش و اندک شمار مؤمنانی که پیرو او بودن قاعده رو برگردون. ابرها ظاهر شدن، بارانها بارید، سد معارب پر شد، نهر سرسار جاری شد، اما اینا باز نفهمیدن. این گوشمالی الهی بود که برگردید به مسیر دین خدا و نبی خدا. شروع کردن به رقص و پایکوبی کردن که دوباره به اشرامون برقرار میشه، دوباره اش و نوش و نشرتمون برقرار خواهد بود، دوباره اسیان و معصیتمون. غافل از این که آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه ایست که قربانیت کنن. یک نقطه بیش بین رحیم و رجیم نیست، از نقطه ای به ترس که شیطانیت کنن. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه ایست که قربانیت کنن. خداوند فرمان داد که نبی خدا و مؤمنان به دین خدا خارج بشن. اینا خارج شدن، از طریق دریا اومدن منطقه جنوب ایران، در منطقه شوش دانیال. کافران اینها رو مسخره میکردن، میگفتن حالا که داره باران میباره و دوباره نهر سرسار و برکتها داره میاد، شما دارید میری. غافل از این که خداوند به موشای صحرایی دستور داده تا تنه درختان تنومندی که این صد رو تشکیل داده این رو بجون و این صد سست و سستر بشه، یه مرتبه این صد در هم شکرد. فارسلنا علیهم سیل العرم، سیل ویرانگر و نابودگری که با اسبانیش موشای صحرایی بودن. تمام قوم صبر رو تارمار کرد، نابود کرد. مزقناهم کل ممزق، در هم شکستیم با شکستی تلخ و دردناک تمام تمدن قوم صبر رو. به خاطر چی؟ کفران نعمت، ناشکری. در صدرش کفران نعمت نبوت، کفران نعمت دین خدا و نبی خدا، و این که دستشون رو به دست شیطان دادن، به مهار شیطان دادن، و کفران نعمتهای الهی از جمله کفران نعمت نان که پناه میبریم به خداوند از کفران نعمتها و ناشکریها. خدایا به مقربان درگاهت، به جمع پیامبرانت، به جمع امامانت، به مقام شامخ مولامون حضرت علی ابن مسر رضا قسمت میدهیم ادب شکرگزاری و تربیت شاکرانه رو بدرقه راه همه ما بگردان. توفیق آموزش تربیت شاکرانه و پرورش بندگان شکور در مهد خانه ها و خانواده هامون به هممون عنایت بفرما. توفیق دوری از کفران نعمت و ناشکری ها به ما عنایت بفرما. توفیق شکران تمام نعمتهای الهی، نعمت نبوت، نعمت امامت، نعمت مهدویت، نعمت زعامت، شکران تمام نعمتهای الهی، شکران نعمت نان رو به ما بیاموزان. خدایا دفع اهم مقام و گرفتاری و گرانی و بیماری از جمیع محبان امیر مؤمنان بفرما. لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما رو به وسوسه های شیطانی، به آفتها و فتنه های آخر الزمانی وامگذار. امر ازدواج، اشتغال، تحصیل، تهذیب، تربیت جوانانمون به بهترین وجه کفایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.